أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سریال های استراتژیک اون سریال هایی هستن که تصویری که در ذهن مخاطب ایجاد می کنند تصویری است از قدرت، از مسئله بقا. گفتیم که استراتژی دانش بقا یک جامعه هست و وقتی که بقا یک جامعه موضوعیت پیدا کرد به مسابقه کاری که در پزشکی صورت می گیره برای بقا انسان، بقا جامعه هم قواعد خودش رو داره. اگر قواعد بهداشتی، قواعد پزشکی، قواعد بقای تن انسان هست، قواعد در دانش استراتژی، قواعد سلامت و بقای جامعه و تمدن و کشور و حکومت. تصویری که در یک اثر هنری در ذهن ایجاد بشه در مناسبات قدرت، جامعه، حکومت و مناسبات اجتماعی، تنه بزنه به مباحث ایدئولوژیک و مکاتب فکری، از این حیث در متن خودش یک انگاری استراتژیک رو داره. موضوع مورد بحثمون امروز سریال شناخته شده پریسون بریک هست. این تنها سریالی است که تو این مجموعه ها که بحث کردیم که به فارسی برگردونده شده و در طول این دوره از معدود سریالایی است که خب عمومیت بیشتری داشته دیدنش و به دلیل اینکه به زبان فارسی دوبله شده طبیعتاً عموم مخاطب ارتباط بیشتری میتونسته باهاش برقرار کنه. سریال پریسون بریک، فرار از زندان، موضوعش مسئله فراره. فرار در این فیلم خط اصلی تعلیق نامیده میشه و تعلیق اصلی رو شما در مقوله فرار میبینید. درک و شناخت این موضوع بسیار مهمه. یک معضل تمدنیه. هرچند ما استنباطی که از مقوله‌ای به نام زندان داریم عمومیت داره و در همیشه تاریخ بشر چیزی به نام زندان عینیت داشته، اما زندانی که در پریسون بریک می‌بینیم استمرار یک سابقه تاریخی در ادبیات غرب، در عصر باستان، در دوره قرون وسطا و بعد هم در دوره مدرن، یکی از ژانرهای اصلی ادبیات و در دوره سینما و تلویزیون مقوله کارهای بصری و نمایشی مقوله فرار هست. اینکه چرا یک حصاری، محدودیتی، دیواری، چهارچوب اینچنینی به وجود میاد و انسان خودش رو ملزم میدونه که فرار کنه، این فرار مدام چهره ای رو از تمدن غرب میسازه که میتونیم اسم اون رو تمدن فرار بگذاریم. تمدنی که مدام داره فرار میکنه. حالا از چی؟ محل بحثه. در دوره مدرن یکی از شاخص‌ترین کارهایی که میتونیم ببینیم از الکساندر دوما، اثر معروف کانت مونت کریستو هست در زندان معروف فرانسه. خب فرار از اون زندانها دستمایه نویسندگان مشهور این دوره هاست. همون موقع که ویکتور هوگو هم در یک دوره بینوایان رو مینوشت، در واقع اون چهره اصلی باز فرار میکنه از ماهیتی که براش اون زندان رقم میخوره. عمده ادبیاتی که از شکسپیر به این سو، دیکنز و سایرین هم داریم در آرائه، ادبیات ویژه هم نمایشی هم مکتوب انگلیس، باز مقوله فرار مقوله بسیار مهمی است. این موضوع به ویژه همونطوری که عرض کردم در مسئله کانت مونت کریستو جایگاه ویژه‌ای داره. بالاخره مونت کریستو به دلیل زندان میفته، یک طرح طولانی مدت فرار رو برنامه ریزی میکنه و موفق میشه که فرار کنه. غیر از داستان معروف کانت مونت کریستو که در ژانر فرانسوی اون دیده میشه، انیمیشنش در طول 340 سال گذشته بارها ساخته شده، کتاب اون در همه دنیا ترجمه شده و به ویژه فیلم سینمایی و سریال اون بارها از تلویزیون های جهان پخش شده. کار مهم دیگه ای که میتونیم از اون نام ببریم داستان معروف در واقع فرار بزرگ هست. فرار بزرگی که استیو مک‌کوئین، جیمز گارنر، جیمز گابورن و ریچارد بوستان و تعداد دیگه از هنرپیشه‌های مطرح اون روز بازی کردن. یک زندان مخوف و یک کمپی از اسرا در آلمان نازی بود که این زندانی ها سعی کردن از اون فرار کنن. البته همون موقع ها کارهایی هم ساخته می شد که از زندان نیت فرار نبود. المپیک در بازداشتگاه ویز، در واقع تقارن پیدا کردن 4 سال بعد از المپیک برلین بود که زمانی که اینها در زندان بودن، تعدادی لهستانی و اسرای کشورهای دیگه در اونجا طرح یک المپیکی رو دادن و توی زندان المپیک برگزار کردن. اما اثر معروف فرار بزرگ که بسیار تأثیرگذار بود و با بازی هنرمندانی استیو مک‌کوئین انجام شد، چهارچوب و ملاحظات اساسی فرار رو در دوره طولانی در ذهنها بست. یک کار خیلی معروف دیگه باز ما از استیو مک‌کوئین در فرار مکانیزم فرار می‌بینیم. ویلیام شایرر کتابی نوشت در دوره استعمار، استعمار نو، از یکی از جزایر هولوش، جزایر گوام و جاهای دیگه بود. زندگی زندانی بودن خودش و فرار خودش رو نگاشت. کاری که ویلیام شایرر انجام داد در کتابی تحت عنوان کتاب پاپیون نگاشته شد. کتاب پاپیون کتاب معروفی بود و یک ماجرای واقعی رو به تصویر کرده بود، تصویر کشیده بود. از روی پاپیون ویلیام شایرر بعداً فیلم سینمایی ساخته شد که هنرمندی داستین هافمن، یعنی در دوره‌ای که اوایل بود که داستین هافمن استعداد بازیگری خودش رو بروز میداد به عنوان یک فوق ستاره، داستین هافمن در کنار استیو مک‌کوئین موفق شد که این کار رو یک اثر جاودانه کنه. فراری که در مجموعه اثر معروف ویلیام شایرر یعنی پاپیون دیده میشه از استیو مک‌کوئین و داستین هافمن، اون ویژگی های خاص خودش رو ارائه کرد. کار معروفی از زندان بسیار شاخص آمریکایی‌ها یعنی آلکاتراز که به همون شهرت زندان باستیل فرانسه هست، در 2-3 دوره ساخته شد. سریال فرار از آلکاتراز و به خصوص فیلم بسیار مهم پرندباز آلکاتراز. برت لانکستر یکی از ستاره های خاص هالیوود در اون دوره بازیگر این فیلم بود و در قضیه پرندباز آلکاتراز وجوه و جوانب و ابعاد مسئله فرار رو باز خیلی جدی مطرح کرد. البته الان دیگه آلکاتراز به عنوان یک زندان شناخته نمیشه، تبدیل به موزه شده و توریست ها میرن از اونجا بازدید میکنن. اما به هر جهت در تاریخ هر جامعه ای یک زندان شاخص و مشخصی بخشی از ابعاد تاریخی اون رو رقم میزنه. در مناسبات تمدنی، هر تمدنی بازاری داره، عبادتگاهی داره، کلیسایی، کنیسه ای، معبدی، مسجدی، هر تمدنی ساختمان و عمارت حکومتی شاخصی داره که ممکنه موزه مشخص بشه و به عنوان موزه مورد بازدید و ارزیابی قرار بگیره. در همه حوزه‌های تمدنی هم یک جزئی زندانه، یعنی داشتن زندان و در واقع بازدید از زندان‌های پیشینی و سابقه کهن هر جامعه ملاحظه اساسی این حوزه است. زندان باستیل فرانسه، زندان آلکاتراز در آمریکا، در ادبیات این کشورها و به خصوص در دوره جدید در سینمای این کشورها جایگاه ویژه‌ای دارند، به خصوص که فیلم‌های شاخصی از اونجا ساخته شده و کاملا معرفی شده است به جهان. یک کار معروف دیگه در این حوزه ارائه شد بعد از قضیه این موارد که حوزه روانشناختی داشت، ماهیت روانکاوی داشت، یک فرار از بازداشتگاه خاصی تحت عنوان زندان، تحت عنوان اون حصارهایی که از زندان و زندانبان میشناسیم نبود. با ژانر از سینما و ادبیات ما در این دوره آشنا میشیم از دهه 50 قرن گذشته به بعد، که در آسایشگاه‌ها، در جاهایی که بیماران روانی رو نگه می‌دارن، افرادی هستن که مایل به فرارن. اینجا دیگه زندانبان یونیفرم تنش نیست، زندانبان اینجا اسمش دکتره، اینجا پرستاره، اینجا یک امدادگره، در واقع روپوش سفید داره و در دستش به جای اسلحه و باتون و شکر در دستش آمپولیست که بلافاصله این رو میزنن و آرامش میکنن، میبندنش به تخت. این دست زندانهای جدید که ماهیت جدی داشت، شاخص‌ترین فیلمی رو که تو این زمینه میشناسید دیوانه از قفس پرید بود که جک نیکلسون بازی کرد و در حوزه نگاه روانشناختی و ماهیت روانکاوی که از این حیث میشد داشت، یک نگاه جدیدی به این گزاره ها بود و در واقع سرآغاز دوره بود که تعداد زیادی فیلم در این دوره ساخته شد. همین الان که جشنواره بین المللی فیلم فجر در تهران برگزار میشه، در تعداد فیلم هایی که از کشورهای خارجی شرکت کرده در بخش خارجی مسابقه جشنواره بین المللی فیلم فجر، چند مورد فیلم هست که همون ژانر رو داره، یعنی افرادی هستن زندانی هن. این زندان ماهیت در واقع خاصی داره که یک زندان رسمی نیست، افراد محصور شدن، محبوس شدن. کارهایی که از نروژ، فنلاند، از شمال اروپا و از جای دیگه آمده باز هم همون دغدغه رو داره و ماهیت این رویکرد هنوز زنده است. یعنی چیزی که شما در کاری که جک نیکلسون در اون دیوانه از قفس پرید دیدید هنوز هم عینیت داره، هنوز هم یه گروه یه جا هستن و مایل هستن فرار کنن از پشت در واقع دیوارهای اون آسایشگاه روانی و به قول عوام دیوونه خونه جمع آوری شدن از توی جامعه آزاد و به اونجا منتقل شدن، نگهداری میشن و طبیعتاً بایستی محبوس بمونن. پس این ژانر همچنان زنده است. سه دسته زندان در ادبیات غرب و ادبیات عمومی جهان میتونیم بر بشموریم. زندان اول زندانی است که دیگران رقم میزنن، کسی رو میگیرن، پشت دیوارها نگه میدارن، هر لحظه بتونه فرار میکنه. این زندان زندان سخت نامیده میشه، زندانی است که دیگری رقم زده. نوعی دیگه از زندان میشناسیم زندان تشویق تنبیهیه که زندان نیمه سخته، زندانی است که حکومت‌ها درست میکنن، نه اون دیوار رسمی حکومت، دستگاه قضایی حکومت، بلکه فضای عمومی قوانین و مقررات حاکم و رایج و دست‌های پیدا و پنهانی که در پشت حکومت‌ها وجود داره و احزاب و گروه‌ها و عناصر اطلاعاتی و غیره اون رو سامان میدن و شکل میدن. دست سوم زندانی است که خود انسان برای خودش میسازه. انسان‌ها از تن خودشون، از وجود خودشون زندان میسازن برای خودشون و فرار میکنن. سریال فرار از زندان ویژگیش اینه که هر ستا رو با هم داره. یعنی در قسمت اول در فصل یک فرار از یک زندان سخت، زندان به همین معنی شناخته شده رایج که زندان است در شیکاگو، کسانی سعی میکنن فرار کنن. در سیزن دوم، در فصل دوم، زندانی است که حکومت درست کرده، قوانین و مقررات و چارچوب هایی است که دیگه امکان این نیست که اینا توی آمریکا بمونن، فرار میکنن به کشور پاناما. و در مراحل آخر وقتی باز میگردن به آمریکا و وقایع رو دنبال میکنن، زندان خودشون موضوعیت داره. تیپ زندان سوم مقوله مهمی است که باز در ادبیات ویژه انسان غربی جایگاه حائز اهمیتی داره. شناخت و ادراک اون بسیار بسیار مهمه. تیپ زندان سوم زندان خوده، یعنی انسانی که سعی میکنه از خودش فرار کنه، انسانی که سعی میکنه در واقع اون ماهیت وجودی خودش رو در بنورده و از خودش بگریزه. این دیگه هیچ راه نجاتی نداره، یعنی کسی که زندان دیگری براش رقم زده از اون زندان فرار میکنه، این شکل خوبی داره. اما وقتی انسان از زندانی که حکومت براش ایجاد میکنه با قوانین و مقررات از اون عبور میکنه در شکل نیمه سخت، باز کار قابل فهمه. اما وقتی انسان از خودش فرار کرد، معلوم نیست دیگه به کدوم مقصد و مبدأ میخواد بگریزه. اینجا موضوعی شکل پیدا میکنه به نام خودکشی. خودکشی یک اثر بسیار، یک ژانر بسیار مهم در ادبیات نمایشی، در رمان و مجموعه‌های نوبل‌ها، داستان‌ها و غیره هست در ادبیات غربی. بارها شما توی فیلم‌های سینمایی مختلف دیدید کسی رفته بالای دیواری، بعد تصمیم گرفته بیفته پایین، بپره پایین و مردم میرن که مانعش بشن. پلیس میره بهش وعده‌هایی میده، روانکاو و روانشناسی میارن که تسکینش بده، احیانا کشیش یا یک فرد مذهبی میارن که تسلی و دلداریش بده. وعده وعیدی مثلا مد نظر هست، این یک توقعات و انتظاراتی داره، اون انتظارات رو باید برآورده کنن تا این پایین بیاد. به هر جهت این نوع خودکشی، این نوع فرار که میشه فرار از خود، اصطلاحا بهش میگیم فرار نرم. در فرار نرم نسبت به فرار نیمه سخت و فرار سخت، ماهیت فرار یک ابعاد و جوانب دیگه ای داره. پس تصویر استراتژیکی که از بقا و مناسبات اجتماعی یک جامعه در ذهن ما میمونه در این دسته فیلم ها اینه که افراد یا از خودشون فرار میکنن. چی میشه که در جامعه ای افراد خودکشی میکنن؟ الان تو جامعه ما چی میشه که تو بعضی از استان ها آمار خودکشی بالاست؟ دلیل این چیه؟ در مناسبات اجتماعی چرا یه انسانی به جایی میرسه که بایستی خودکشی کنه؟ دوم اینکه چرا بعضی افراد از جامعه خودشون فرار میکنن، از کشور خودشون فرار میکنن؟ مناسبات و قوانین و مقررات رو برای خودشون به مصابه یک زندان میبینن. و چی میشه که بعضی افراد به زندان میافتن و زندانها حجیم و گسترده میشه در همه دنیا و برخی افراد از اون زندانها فرار میکنن؟ اساساً چرا افرادی نابهنجاری های رو نسبت به مقررات رسمی اعمال میکنن که لازم باشه بیفتن زندان، حالا لازم باشه فرار کنن؟ این مقررات رسمی، یک بار مقررات رسمی سخت و متسلب شناخته شده است، یک بار این قوانین رسمی قوانین رایج کشوره و یک کسی نمیتونه تون قواعد بمونه، از شوروی سوسیالیستی، از نظام مثلا پیچیده و بسته کره شمالی، از یک جایی مثل کوبا فرار میکنه. یک کسی برعکس، از یک جامعه به اصطلاح آزادی مثل فرانسه، انگلیس، استرالیا و جای دیگه فرار میکنه. این فرارها ماهیتش و زمینش چیست؟ هر پاسخ شما به این موضوع بدید یک انگاری استراتژیک محسوب میشه، اصل مناسبات و تنازع بقا رو برمیتابه. پس من حیث المجموع وقتی ما مواجه میشیم با دغدغه یک سناریست و نویسنده و دغدغه یک کارگردان و سینماگر که فیلمی در حوزه فرار میسازه، چه موضوعی در جامعهش رو میخواد مطرح کنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ ما به ازا داره دیگه. این ما به ازا خودکشی هاست. این ما به ازا فرارهایی است که از زندانهای مختلف صورت میگیره. و این ما به ازا خارج شدن بسیاری از افراد از کشور خودشون هست. از کشورشون خارج میشن و به کشورهای دیگه به عنوان در واقع کسانی که یا پناهنده میشن یا جابجا میشن، منتقل میشن، به تغییر هویت میدن و مواردی از این دست. سریال پریسون بریک هر سه حوزه اینها رو با هم دیگه داره. در واقع به این دلیل این سریال اهمیت داره که هر سه حوزه و در واقع سه ژانر مختلف فرار رو در متن خودش برتافته. نوع دیگه از این فرارها رو میتونیم در نمونه هایی که شما در ادبیات معاصر و کارهای معاصر دیدید، فرار از گولاک بربشموریم. یک گولاک زندان مخوف و معروفی است در شمال کشور روسیه فعلی یا شوروی در اون دوره. زندان گولاک زندانی است که در عصر استالین خیلی معروف شد، بسیاری از مخالفین رو به اونجا منتقل می‌کردن. مقوله گولاک در 1980 بعد از اینکه المپیک مسکو برگزار شد، گفته شد که یک ورزشکاری، یک کسی اونجا از تیم‌هایی که رفته بودند، توسط KGB زمین سازی شد براش، سرویس امنیتی شوروی در اون دوره، و این فرد رو دستگیر کردن، پاپوش کاراش درست کردن، دستگیرش کردن و به بهانه‌های مختلف منتقلش کردن به گولاک. کتاب گولاک که یادم اون موقع ها اینجا ترجمه شد اصل کتابش و فیلم سینمایی که بعدن غربی برای این ساختن، ماجرای فراری بود که اون فرد از گلاک انجام میده تا میتونه خودش رو برسونه به اروپا. در یک مناطق بسیار برفگیر و صعب العبوری خودش رو میرسونه. حتی تو مسیر این 3-4 نفری که فرار میکنن قضا گیرشون نمیاد، یکیشون که میمیره توی سرما مجبور میشن اون رو بخورند تا زنده بمونن. این صحنه ها صحنه های خاصی است. اون صحنه معروفی که توی فیلم پاپیون هست، استیو مک‌کوئن توی زندان از گرسنگی داره میمیره، به زحمت سوسکی رو که داره رد میشه پاش رو میگیره و عامل بقایش خوردن اون سوسکه. تا اینجایی که شما توی فرار از گولاک میبینید که انسان ها برای اینکه زنده بمونن تا به یه مقصدی برسن همدیگر رو میخورن، تمام این نکات یک خط تعلیق فرعی یا بستر تعلیق برای ما به وجود میاره، یا خط تعلیق اصلی حتی توی داستان ها یا توی فیلم ها، اون هم مقوله مهم فرار. پس یک چهارچوب کلی در این مسیر داریم و درک و شناخت چنین موضوعی است. من اشاره کردم به کونت مونت کریستو الکساندر دوما در فرانسه، زندان معروف باستیل، کاری که برت لانکستر انجام داده بود در پرنده باز آلکاتراز، زندان معروف آلکاتراز، دیوانه از قفس پرید جک نیکلسون که یک کار روانشناختی بود، فیلم فرار بزرگ استیو مک‌کوئن که در حوزه فرار نظامی ها وقتی اسیر میشن، میدونید که نظامی ها زمان جنگ وقتی که درس تاکتیک یاد میگیرن برای هنگام اسارتشون یک درسی بهشون میدن که وقتی اسیر شدید به 3 چیز فکر کنید: اول به فرار، دوم به فرار، و در مرحله آخر هم باز به فرار فکر کنید. و این اصل رو شما در اون فیلم معروف استیو مک‌کوئن میبینید، فرار بزرگ. در مقابلش فرار آلمان ها هم طراحی شده بود که آلمان ها هم یک خلبانی داشتن به نام که هاردی گروکر، هنرمند آلمانی، نقش اونو بازی میکرد، فیلم سیاه‌سفید قدیمی است که وقتی اینها میره اونجا هواپیماش توی لندن سقوط میکنه، توی بمباران لندن منتقلشون میکنن به زندانی در کانادا، از کانادا سعی میکنه فرار کنه. این هم جایگاه خاص خودش رو داره. فیلم پاپیون که مربوط به ویلیام شایرر هست، استیو مک‌کوئن و داستین هافمن بازی کرده بودن، و فیلم معروف فرار از گولاک. این دسته فیلم‌ها جایگاه خاص خودشون رو دارن، فرار از یک مکان و محل مشخصی که ماهیت زندان رو برمی‌تابه. جلسه زندان سخته، اما وقتی زندان ماهیتش در واقع خود انسان بود، اونجا دیگه مسئله درونی و داخلی میشه. ببینید، چهارچوبی که مبنای فلسفه دوره مدرن هست، دوره پست مدرن هست، در این خصوص دغدغه‌ای که وجود داره باز این گریختنه. شما یک کسی مثل میشل فوکو رو ببینید، میشل فوکو مهمترین کتابش 2 حوزه اصلیه، یک تریلوژی داره، یک کتاب سگانه داره که مناسبات جنسی انسان رو مبنای معرفت شناسی قرار میده، همونطوری که فروید مقوله جنسی انسان رو، ابعاد سکشوال انسان رو مبنای هستی انسان قرار میده و اون اگو، سوپر اگو و اید رو از خود مناسبات جنسی انسان میچینه و آغاز میکنه میاد جلو. نسبت به اون نگاه، یه نگاه متفاوتی هم میشل فوکو داره. مهمترین کتابش که یه کتاب سگانه است، یک در واقع تریلوژی است، اصل نگاه به انسان از مناسبات جنسی میگیره. یک دغدغه دیگه فوکو داره که توی کتاب مراقبت و تنبیهش، مراقبت و زندانش آمده. اصل پایه‌های فلسفی کسی مثل میشل فوکو در نگاه چپ پست مدرن در فرانسه برمیگرده به همین که زندان چه جایگاهی داره، زندان چه موقعیت و ویژگی داره. اگر ما از این زاویه وارد بشیم، اگر ما چنین نگاهی رو بر بتابیم، این خودش نشون میده که این دست فیلم ها حائز چه ویژگی و جایگاهی هستن. من وقتی که آراء میشل فوکو و امثال هم رو تو این زمینه میدیدم، یک تقارنی بین اون چیزی که شما جک نیکلسون توی دیوانه از قفس پرید و اون نیاز انسان به این که از اون زندانی که این زندانبان‌های که روپوش سفید دارن، پزشک‌ها، پرستارها و روانکاوها دارن، و افرادی که اونجا وقتی میکنن آرومشون کنن، باتون توی سرشون نمیزنن، شوکر استفاده نمیکنن، آمپول بهشون میزنن، آرامشون میکنن، ساکت میشن. آنچه که شما در این آسایشگاه های روانی میبینید، دغدغه یک سینماگر با اون دغدغه‌ای که شخص آقای میشل فوکو داره دغدغه متقارنه. یعنی در یک شرایط فیلسوف جامعه با سناریست و کارگردان جامعه در یک سطح فکر میکنند. اگر دغدغه فیلسوفی مثل میشل فوکو تو اون تریلوژیش که مسائل جنسی رو مبنا قرار میده این شد که انسان یک مسئله ذاتی و ماهیت وجودی بیشتر نداره، اونم برتافتن مناسبات جنسی اون هست. اگر این نگاه رو ما جدی گرفتیم، خب زندان انسان زندان هواهای نفسشه دیگه. مسائل جنسی برمیگرده به حوزه فضای نفسانی انسان. هر قدر به مناسبات جنسی بیشتر پرداخته بشه، بیشتر برای انسان زندان درست میکنه، بیشتر انسان رو محصور و محدود میکنه. حالا وقتی این اتفاق بس پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، یه چارچوب دامنه‌داری پیدا میکنه، حالا ما مراقبت و تنبیه رو مبنا قرار میدیم. فرار از این حوزه فرار ناممکنی است. نگاه فرویدی و ماهیت در واقع روانشناسی فروید، بعد نگاه میشل فوکو و ماهیت نگاه فوکویی بر بستر غرب مدرن که مدام انسان در حال فراره. کونت مونت کریستو، الکساندر دوما، پاپیون ویلیام شایره، استیو مک‌کوئین و داستین هافمن، فرار از آلکاتراز و به خصوص پرندباز آلکاتراز برت لانکستر، دیوان از قفس پرید جک نیکلسون و چهره‌های از این دست، مدام فرار، مدام. حالا این فرار اگر از یک جای فیزیکی نبود، یک کسی میره بالا پشت اون، از اون بالا بپره پایین، میره روی پل، از بالای پل بپره پایین، اینو چه باید کرد؟ تصویر و ایمیجی که یک در واقع سینماگر از این مناسبات اجتماعی ارائه میکنه، این مناسبات مناسبات استراتژیک. بقاء جامعه مخدوشه. ببینید یک سوال شما باید پاسخ بدید، چرا خودکشی امروز تو جوامع مختلف حتی تو جامعه خودمون آمارش نگران کننده است؟ چرا باید زندانی زیاد باشه توی جامعه تا مقوله فرار از زندان مطرح بشه؟ پاسخ به این سوال ها اگر قرار باشه شما به عنوان پزشک جامعه نخواهید مناسبات بقاء تمدنی رو تنظیم کنید، رصد کنید و ارزیابی کنید، برای این قضایی چه پاسخی دارید؟ آنچه که بخشی از اهمیت و ارزش سریال پریسون بریک رو مشخص میکنه، اهمیتش در این سه دسته فراره. یک، فرار از زندان سخت، همین زندانهای شناخته شده که میشناسید. دوم، فرار از حکومت و جامعه. در سیزن دو وقتی از آمریکا فرار میکنن، مناسبات و روابط قدرت به گونه‌ای پیچیده شده که دیگه نمیتونن بمونن. و گام سوم، مسئله فرار از خوده. اونجا وقتی شما توی سیزن سه و به خصوص سیزن چهار میرسید، میبینید پدر و مادر مایکل اسکوفیلد، اینا خودشون عضو یک کمپانی بودن و اون کمپانی همون حزب، همون گروه هیئت حاکمه است که قدرتش از رئیس جمهور آمریکا بالاتره. باز اونجا می‌بینید مأمور FBI، مأمور CIA و مأمور هوملند سکیوریتی، سه تا مأمور امنیتی از حوزه مختلف، خود اینها زندانی هستن، خود اینها فدا میشن. زندانبان‌ها رو می‌بینید، بلیک به عنوان مهمترین زندانبان که تو سیزن یک می‌بینید اینقدر جلو اینا رو می‌گیره، کسی که بعداً وقتی کشته میشه به عنوان یک چهره شهید و فداکار تشییع جنازه میشه. خب این خیلی اهمیت داره. در یک چنین سازوکاری ما اهمیت سریال پریسون بریک رو در این میدونیم که هر سه دسته این زندان‌ها، یعنی به تعبیر امروزی در حوزه قدرت نرم، نیمه سخت و سخت، سه دسته زندان نرم، نیمه سخت و سخت رو برای انسان رقم زده. ماجرای در واقع سریال پریسون بریک این گونه هست که حدود 10-11 نفر این رو نوشتن و بیش از 10 تا کارگردان این رو ساختن. اشکالی نیست، توی 24 و ایلیس هم اشاره کردم که کارگردان‌های مختلف این رو سناریست‌ها نوشتن.